گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. در مسیر اندیشه عنوان برنامه است که همکنون به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
حدود 150 اندیشکده داریم، همه اینها دارن کار میکنن برای اینکه قوه فکر باشن، این فکر تجربه بشه به دستگاه اجرایی و دستگاه اجرایی اونو تبدیل به عمل بکنن.
اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، مباحثاتی که بین اینها شکل میگیره کمک میکنه تا تصمیم درست اتخاذ بشه.
در مسیر اندیشه
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند.
شب عالی به خیر باشه هر جایی که هستید، تندرست باشید و سلامت.
امیدوارم که فرصت داشته باشید تا در شامگاه چهارشنبه 31 مرداد 1403 خورشیدی کنار ما باشید و شنونده این نوبت برنامه در مسیر اندیشه. در برنامه امشب با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم صحبت خواهیم کرد درباره نسبت سیاست پژوهی و سیاست گذاری، وضعیت موجود و چشم انداز مطلوب، و امیدوارم که شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. من حسین شریفی هستم، میزبان شما دوستان و شنوندگان محترم و همینطور میهمانان ارجمند عالی مقامی که دعوت ما رو پذیرفتند و در استودیو کنار ما هستند. در عصر حاضر اندیشکده ها می توانند بر حوزه های مختلفی از سیاست گذاری تا ساختارهای مالی و نهادی کشور تأثیر بسزایی داشته باشند. آنها از طریق ارائه نظرات کارشناسی متنوع تصاویری از آینده را پیش چشم جامعه می گذارند و از این مسیر تصمیم گیری و مشارکت مردمی در حکمرانی را ممکن و تسهیل می کنند که این مهم از طریق تصویر سازی برای آینده محقق می شود. اندیشکده ها نقش دو طرفه حاکمیت و زیست بوم اندیشه ورزی را در تقویت اقبال کنونی ایفا می کنند. دولت موظف به گردآوری تمهیداتی است که منجر به پایداری نظام اندیشگاهی شود و اندیشکده ها نیز مقید به اهتمام در جهت تحقق هدف اساسی انقلاب اسلامی، یعنی تقویت مشارکت مردم هستند. این تأثیرات می توانند در تدوین سیاست ها، بهبود سیستم ها و تغییر نهادها نقش مهمی ایفا کنند. با این توضیح و به بهانه برگزاری مرحله نهایی دومین جایزه ملی سیاست‌گذاری، بنا داریم تا برنامه امشب را به این موضوع اختصاص دهیم: الزامات و چالش‌های تأثیرگذاری اندیشکده‌ها بر نظام تصمیم‌گیری کشور.
پژوهشنامه. در پژوهشنامه این هفته به برخی سیاست پژوهی ها می پردازیم که در عرصه سیاست گذاری کشور به توفیق و اجرا دست پیدا کردند. این پژوهش ها در نخستین جایزه ملی سیاست گذاری حائز رتبه شدند. بررسی صنعت تولید ماشین‌آلات صنعتی در کشور در حوزه‌های صنعتی منتخب. صنعت ماشین‌سازی به عنوان یکی از صنایع زیربنایی، یکی از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی صنعتی و تولیدی هر کشور است که وضعیت آن نشان دهنده سطح فناوری آن کشور می‌باشد. وضعیت این صنعت در ایران نشان دهنده وجود ضعف‌های بسیار زیادی از جمله سنتی بودن و ضعف فناوری، عدم هزینه کردن در بخش تحقیقات، ضعف رقابت‌پذیری، عدم دسترسی به قطعات با کیفیت است که بررسی این وضعیت را بسیار ضروری کرده است. لذا در این پژوهش تلاش شده تا با ایجاد شناختی از وضعیت کنونی این صنعت در کشور به آسیب شناسی مشکلات و مسائل اصلی آن پرداخته شود و با بررسی تجربیات چند کشور منتخب در ماشین‌سازی راهبردهایی برای حل این مشکلات و توسعه ماشین‌سازی کشور ارائه شود. در این پژوهش به بررسی تجارب 3 کشور آلمان، کره جنوبی و هند در ماشین سازی و درس‌های آن برای ایران و آسیب شناسی وضعیت ماشین سازی کشور در حوزه‌های صنعتی منتخب پرداخته شده است. این مطالعه در پژوهشکده مطالعات و فناوری با همکاری رضا اسدی فرد، احمد طالبیان، هادی حسینی و سید حمیدرضا حیزت‌پناه و به سفارش مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت انجام شده است. رصد عملکرد دستگاه‌های اجرایی با سامانه قانونبان. اندیشکده شفافیت برای ایران جهت شفافیت نظام هنجاری کشور و شفافیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی سامانه قانونبان را طراحی و راه اندازی کرد. قانونبان جزء معدود سامانه‌هایی است که برای پژوهشگران این حوزه مفید است، چون با استاندارد داده‌باز تمام داده‌های سایت را به صورت رایگان و با تحلیل در اختیار کاربر قرار می‌دهد. همچنین در این سامانه تکالیف در حوزه‌های مختلف دسته‌بندی شده و وضعیت تحقق هر یک از تکالیف در دسته‌بندی هفتگانه‌ای پایش می‌شود و همچنین مستندات هر یک از گزارش‌ها به تفکیک هر تکلیف ثبت و لینک شده و قابل مشاهده است. علاوه بر این، قابلیت جستجوی خوبی در سامانه مبتنی بر مجریان تکلیف و موضوعات تکلیف با فیلترهای مختلف فراهم شده است. قانونبان دیالوگ محور است و مخاطبان در 3 بستر مختلف می‌توانند به سهولت مشارکت نموده و در هر مورد ببینند تکلیفی که ثبت کرده‌اند در چه وضعیتی قرار دارد. نکته حائز اهمیت این است که بهره‌گیری از سرویس محتوای این سامانه صرفاً مختص دستگاه‌های حاکمیتی نیست، بلکه بخش خصوصی هم می‌تواند از آن بهره ببرد و خدمات محتوایی دریافت کند. مثلا تکالیفی را که دستگاه‌ها در قبال آنها دارند و شاید از آنها اطلاع ندارند بشناسند و مطالبه کنند. سامانه قانونبان همانطور که در سایت مرجع معرف فناوری‌های شهروندی معرفی شده، در ایران بی‌نظیر و در جهان کم نظیر است و امید است حکمرانی به سمتی برود که تصویب قوانین صرفاً برای سابقه مجلس ها نباشد و با حسن اجرای قوانین به ارتقای حکمرانی نظر شود. آینده پژوهی و آینده نگاری بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام و ارائه اقدامات پیشنهادی به منظور جلوگیری از تخریب آن. در سه دهه اخیر هسته مرکزی شهر مشهد با برنامه‌ها و طرح‌هایی به اسم عمران آبادانی و با شعار حفظ و ارتقاء ارزش‌ها تهیه شده و به همراه مجموعی از اقدامات و تصمیمات مدیران و مجریان، بی‌اعتقادی به توسعه پایدار و ناعقلانیت و تمایل کورکورانه برای بیشینه کردن سود در کوتاه مدت به شدت مرکز شهر و ارزش‌های هویتی آن را تخریب و تا حد نابودی پیش برده است. تعریف پروژه‌های بزرگ، مقیاس شهری، گستردگی و غلبه کاربری‌های اقامتی و تجاری لوکس با الگوی متفاوت از ویژگی‌ها و نیازهای ساکنان و زائران، مقررات زدایی از قوانین شهری در قالب فروش تراکم مازاد، تغییر کاربری‌ها و مالسازی‌های گسترده، تملک اجباری و به دور از رضایت مردم، راندن جمعیت ساکن به بیرون و غیره، معضلات بسیاری را در طی این سال‌ها به وجود آورده. به گونه‌ای که چشم‌انداز حفظ ارزش‌های منطقه را به مأموریتی شاید ناممکن تبدیل کرده است. بنابراین ضروری است با بازبینی این طرح‌ها تلاش کرد این طرح‌ها به درستی برنامه‌ریزی و اجرا شوند، به طوری که بهترین عملکرد را داشته باشند. در این پژوهش اقداماتی با نظیر تشکیل هیئت تحقیق و بازرسی و بررسی کامل و همه‌جانبه موضوع و برخورد با تخلف‌ها و متخلفین، ممانعت از حضور همزمان افراد در پست‌ها و جایگاه‌های دارای تضاد و تداخل منافع و مأموریت، تمهید فوری قانونی و تقنینی جهت خاتمه شهر فروشی و تراکم فروشی و بازنگری اساسی در نحوه اجرای طرح‌ها به ویژه نحوه تملک‌ها، درآمدزایی و هزینه کرد از بابت لزوم بلاشبهه بودن و راضی بودن صاحبان حق و رعایت مبانی و حقوق شرعی و قانونی پیشنهاد شده است. این مطالعه در پژوهشکده نوین شهر معنوی سامن توسط حمیدرضا محروقی انجام شده است.
شب شما بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. امیدوارم که هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت و تا پایان برنامه امشب ما رو همراهی بفرمایید. بخشی که شنیدید پژوهشنامه عنوانش هست که میپردازه به پژوهش‌های برتر در حوزه‌های مختلفی که مد نظر ما در برنامه در مسیر اندیشه هست و امشب پژوهش‌های برتر در نخستین جایزه ملی سیاست‌گذاری رو دوستان من مرور کردند. سلام و شب بخیر میگم به جناب آقای حمزه امیری، مدیر کل محترم دفتر مطالعات و رصد اجتماعی وزارت کشور و مدیر اندیشکده سامان. خیلی خوش آمدید آقای امیری.
سلام، شب شما و همه شنوندگان عزیز بخیر. خیلی خوشحالم که در این فرصت خدمت شما هستم.
متشکر و ممنونم. سرکار خانم فاطمه سادات رحمتی، مدیر عامل اندیشگاه توسعه شهری مهاد، به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
سلام، شب شما بخیر و شب همه شنوندگان عزیز بخیر. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکر و ممنونم. جناب آقای بردیا عطاران، مدیر محترم اندیشکده جریان، به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
سلام، شب شما بخیر.
خیلی متشکر و ممنونم از هر سه بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه امشب آمدید. آقای عطاران، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم و از این منظر میخواییم به گفتگو بنشینیم که وقتی از سیاست پژوهی حرف میزنیم، وقتی از سیاست گذاری حرف میزنیم، در واقع داریم در مورد مجموعه ای از علوم سیاسی صحبت میکنیم که سمت و سوی اون بر اساس خردگرایی حالا جمعی یا محدود باید شکل بگیره و اتفاق بیفته و آن چیزی که عصای دست سیاستگزار هست طبیعتاً برآمدها و برآیندهایی هستش که از مجموعه سیاست پژوهی حاصل میشه و به دست میاد. خب امروز 31 مرداد ماه اتفاق قابل توجه در حوزه سپهر سیاسی جمهوری اسلامی ایران، رأی اعتمادی بود که مجلس شورای اسلامی به همه وزیران دولت آقای دکتر مسعود پزشکیان داد و هر 19 نفری که معرفی شده بودند برای در واقع وزارتخانه های مختلف تونستند رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی رو کسب بکنند. اتفاقی بود که تقریبا 27 سال بود که شاهدش نبودیم، یعنی از سال 1376 به این سو این شکلی نبود که همه وزیران معرفی بشند، همه وزیران رأی اعتماد رو کسب بکنند و به نظر میاد که همین اتفاق در این میمون بودن و فرخنده بودن و مبارک بودن برای تشکیل دولت وفاق ملی که شعار آقای مسعود پزشکیان بود در تشکیل کابینه به نوعی کار رو سخت‌تر هم خواهد کرد، از این بابت که در این مرحله مجلس در واقع اعتماد کامل کرد و طبیعتاً نیازمند پاسخگویی کامل هم خواهد بود از سوی وزیران محترمی که کار خودشون را آغاز کردند. با این مقدمه که گفته شد و بحث‌هایی که مطرح شد، در واقع میخوام به این نکته بپردازم و این مسئله رو در واقع آغاز بکنم که ما در سپهر سیاسی ایران شاهد اتفاق تازه‌ای باید باشیم و انتظارش رو داریم. در این عرصه و در این جایگاه اصولاً سیاست‌گذاری، سیاست‌پژوهی، اندیشکده، اندیشگاه، پژوهشکده، پژوهشگاه واژه‌هایی هستند که طبیعتاً باید زیاد مورد استفاده قرار بگیرن، چرا که دیدگاه رئیس جمهوری محترم اسلامی ایران هم از روز نخست حضورشون در کارزارهای انتخاباتی نخبه‌گرایی، توجه به نخبگان و توجه به کارشناسان در حوزه‌های مختلف بود. بگذارید که با همین مقدمه آغاز بکنیم که در این فضا سیاست پژوهی، سیاست گذاری چه جایگاهی در کشور دارند، چه جایگاهی در ایران 1403 دارند و چگونه باید به این ماجرا نگاه بکنیم.
من ممنونم از مقدمه خوبی که شما اشاره کردید. برای اینکه بحث کمی باز بشه و من هم بحث روی کمی از حالت تخصصی خودش ابتدا شروع نمی کنم، نکته مهم اینه که ما وقتی که در مورد اندیشکده صحبت میکنیم، مخاطب اون حکمرانی کشور. خب حکمران ما وقتی که میخوایم مثلا بگیم تمثلش چی میشه، تمثلش میشه این نظام اداری و نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور. این یعنی همین اشاره که شما کردید. الان کابینه رأی گرفته و وزرا پشت میزشون نشستن و میخوان یه اقدامی انجام بدن. مسئول و نظام اداری مواجهه با یک سری کار روزمره. من میخوام یک کمی سریح تر صحبت کنم. مدیری مدیرتره، وزیری وزیرتره، وزیری محبوبتره که کار روتین رو بتونه درست انجام بده. حالا وقتی که میگیم کار روتین، مثلا مردم فکر میکنن شاید اتفاقات خیلی پیچیده ایه. نه، یعنی که بتونه حقوقا رو بده، بتونه اداره رو تمیز نگه داره، بتونه ارباب رجویی که میاد توی اداره و میره نسلشون رو راضی بفرسته خونه. این کاریه که هر مدیر و مسئولی میکنه و هر کسی که بتونه بر این امر فائق بیاد یه مسئول خوب میتونه باشه در شرایط کنونی جامعه. اما خب کشور و مسائلی که مردم یعنی مخاطبین حکمرانی باهاش مواجه هستن که فقط این مسائل روتین نیست، مسائل جاری نیست، مسائل بعضی وقتا نیازمند یک عقب نشینی برای حل کردن و فائق اومدن بر اون مسئله. الان مردم ما مواجه هم با مسئله مثلا مسکن در حوزه اقتصاد. ما در حوزه، حالا من خودم بگم، در حوزه سیاست خارجی که ما هستیم، ما مسئلمون یه مسئله اساسی در کشور اینه که ما چگونه توازن میان شرق و غرب رو حفظ بکنیم. ما باید با روس‌ها چگونه ارتباط داشته باشیم، با چینی‌ها چگونه ارتباط داشته باشیم، با بلوک غرب چگونه ارتباط داشته باشیم، با حاشیه جنوبی خلیج فارس با این همسایه روابط خودمون رو چگونه تنظیم کنیم، چه امتیازاتی بدیم، چه امتیازاتی بگیریم. این پرونده‌ها پرونده‌های درهم تنیده‌ایه، ذی‌نفعان متعددی داره. اندیشکده‌ها کارشون اینه در یک فضای کارشناسی خارج از اون ساختار اداری مرسوم، اون ساختار اداری که داره کار روزمره رو انجام میده، بشینن و یک بسته های حل مسئله آماده کنن. یعنی من اگه بخوام عرایزم رو توی این قسمت یه جمع‌بندی بکنم، حرف اصلی اینه ما یک کار روتین اداری حکمرانی داریم، اون نظام بوروکراتیک کشور اون کار رو داره انجام میده، و انتظار از اون نظام بوروکراتیک همینه که اون مسائل روزمره رو بتونه حل و فصل بکنه. اندیشکده ها کارشون چیه؟ مسائلی که پیچیده تره، مسائلی که عمیق تره، مسائلی که زینف های متعددی داره. مثلا عرض میکنم شما در یک پرونده‌ای که در کشور ما یه زمانی حل شده، رابطه ما با چین، یک بسته‌ای در کشور ما آماده شد به نام توافقنامه همکاری‌های 25 ساله. این بارها بین پکن و تهران پاسکاری شده تا این پخت و پز شده. این خروجی یک کار کارشناسی تیمی بوده. یا توی بحث مثلا مسکن، ما به مسئله مسکن پاسخهای متعددی داریم دادیم در طول این یکی دو دهه انقلاب. یا در خصوص مسئله بنزین ما پاسخهای متعددی دادیم. کار اندیشکده ها اینه که یک بسته ای تهیه کنن برای اینکه این مسائل ملی، مسائل بخشی بتونه یکی دو گام جلوتر بره و اون نظام اداری اون مسئله ای که فکر میکنه در ظاهر امر قابل حل نیست رو بتونه با اون بسته معاملاتی یه جوری حل و فصلش بکنه.
خیلی متشکرم خانم رحمتی. در مورد همین بحثی که آغاز شد من خواهش میکنم صحبت بفرمایید تا بعدش انشاءالله برگردیم به بحث‌های دیگه و موارد دیگه.
جناب عطاران خیلی به نکات دقیق و خوبی اشاره کردن. من در ادامه بحث ایشون عرض کنم چند تا نکته. در واقع همطور که ایشون فرمودن اندیشگاه ها از چند دهه گذشته در غرب برای حل مسئله در واقع ایجاد شدن، برای عموماً حل مسائل قامز و حل مسائلی که به یک نوعی در واقع میشه گفت بدخیم تلقی میشن، نقش اندیشکده ها پررنگ تر از مسائل دیگر هست. به این معنا که حالا جهتگیری های کلی سیاستی بالاخره وجود داره. یه وقتایی ما با مسائل بدخیمی مثل بحث مثلا ناترازی انرژی، مثل مسئله آب، مسائلی که خیلی چند وجهی هستن، چند بعدی هستن و جواب سرراست ندارند و از عهده یک وزارتخانه حل اون مسئله خارجه. اندیشکده ها در واقع با توان ایجاد وفاقی که باید داشته باشند و با توان جمع اندیشی که برای حل مسئله دارن میتونن به در واقع حل این مسئله بدخیم کمک بکنن. از طرف حالا بعد به این مسئله، به این در واقع بخش در به این بند در بخش بعد خواهم پرداخت. یک کار دیگه، یک نیاز دیگه‌ای که به اندیشگاه ها هست، در واقع زمانی هستش که ما نیاز به حل مسئله های بلند مدت داریم. مسائل ما هیچ کدام از جنس مسائل کوتاه مدت نیستن. همین مسکن که اشاره کردن، ما از دهه های قبل از چند دهه در واقع قبل از پیروزی انقلاب ما با مسئله مسکن به طور جدی، با چالش مسکن به طور جدی مواجه بودیم و خیلی سیاست های مختلفی انجام شده و فرم فعلی مسکن و فرم فعلی شهرسازی در واقع حاصل سیاست گذاری هایی هستش که ما 50 سال قبل، 60 سال قبل در واقع صورت دادیم. مسئله آب همینطور، مسئله انرژی همینطور. زمانی که عمر وزارتخانه ها، عمر نهادهای اجرایی کوتاه هست و دوره‌های 4 ساله یا نهایتاً 8 ساله خواهند داشت، مجموعه هایی باید فارغ از دغدغه های اجرایی باشند که بتونن به در واقع آینده بلند مدت فکر بکنن، برای 50 سال آینده بتونن برنامه‌ریزی بکنن. ما مسئله آبمون اگر که 20 سال قبل، 30 سال قبل یک ذره فقط سرمون رو بالا می‌گرفتیم، یعنی یک به جای جلوی چشممون در واقع 10 قدم جلوتر رو میدیدیم، الان به این وضعیت دچار نبودیم. در زمانی که وزارتخانه ها عمر کوتاه مدت دارن، طبیعیه که به حل مسائل پیش پای خودشون میپردازن. مجموعه های فکری باید وجود داشته باشن که با صورتبندی مسئله های در واقع بلند مدت و اولویت دادن به اون مسئله ها، یعنی ایجاد اولویت برای کشور که الان که دیر نشده به این مسئله بپردازید، به اینها در واقع توجه بدن سیستم اجرایی رو و در واقع مسئله رو وارد دستور کار سیاستی بکنن. و یک کارکرد مهم دیگه ارزیابی‌های پیشینی و پسینی هست. هر سیاستی که تدوین میشه و اجرا میشه مزایا و معایبی داره. هیچ سیاستی بی عیب نیست و هیچ سیاستی بی در واقع مزیت نیست. یک وظیفه مهم اندیشگاه‌ها این هستش که پیشا پیش ارزیابی سیاست ها رو صورت بدن، راجع به اون در واقع عوارض و چالش هایی که عوارضی که بعد از اجرای سیاست برای تعداد زیادی از ذینفعان، به خصوص ذینفعان بی صدا، به خصوص کسانی که کم قدرت هستند اتفاق میفته، اندیشگاه ها باید این در واقع هشدارها رو به بدنه سیاست گذاری بدن. و همینطور ارزیابی های پسینی. سیاست‌گذاری مسکن در طول مثلا این 50 سال چه فراز و فرودی داشته؟ ما اگر درس آموزی از سیاست‌گذاری مسکن در 50 سال گذشته نداشته باشیم، همون اشتباهات رو تکرار می‌کنیم. آیا وزارتخانه‌ها، آیا نهادهای اجرایی توان این ارزیابی‌ها رو به طور کامل دارن؟ خیر. اندیشگاه‌ها با توان در واقع تخصصی خودشون و با توان غیر سیاسیشون کمک میکنن به اینکه این درس آموزی از کارهای گذشته و ارزیابی سیاستهای گذشته اتفاق بیفته و اصلاح سیاستها صورت بگیره.
متشکرم. چند تا مسئله بود که حالا در گفتگوی با شما برمیگردم و بهش خواهم پرداخت، از جمله این موضوع که خب این که در واقع عمر مدیریت 4 ساله یا 8 ساله در جهان سیاست شبیه پلک برهم زدنی هست کاملا حرف درستیه و دقیقه، اما از سوی باید این مسئله رو در نظر بگیریم که عموما کشورها در سیاست گذاری های خودشون در واقع میرن به سمت برنامه های چند دهه‌ای و از این منظر اگر بخوایم نگاه بکنیم باید بگیم که دولت‌ها درسته که تغییر می‌کنند، حالا بسته به نوع عملکرد و شرایطی که دارن طبیعتاً این دولت‌ها، حالا معمول و متعارف در ایران 8 ساله، مگر اینکه حالا اتفاق غیر منتظره‌ای همانند آن چیزی که بر دولت گذشته و مرحوم آیت الله رئیسی گذشت اتفاق بیفته، خب در واقع شرایطش شرایط استثناست. اما حتی اگر حالا همون 8 سال رو هم در نظر بگیریم میبینیم که کشور در واقع صاحب برنامه چند ساله هست. سال 1383 برنامه‌ای در واقع در کشور توسط متخصصان سازمانی اون دوران نوشته شد، همه مسیرهای قانونی رو طی کرد، به عنوان سند چشم‌انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و کمتر از 1.5 سال، حالا حدود 1.5 سال دیگه، الان دیگه تا 1.5 ساعت دیگه ما وارد شهریور ماه خواهیم شد، حدود 1.7 سال دیگه عمر اون برنامه 20 ساله به پایان خواهد رسید. این که حالا دولت‌های 9، 10، 11، 12 و 13، 5 دولتی که در این 5 سال، در این 20 سال زمام امور رو در دست داشتن چه عمل کردی داشتن، خودش یه بحث دیگه است. اما طبیعتاً اون دوره مدیریتی که شما ازش یاد می‌کنید به عنوان مدیریت 4 ساله یا 8 ساله در وزارتخانه‌ها، در دولت‌ها، طبیعتاً اگر ما ریل گذاری درستی داشته باشیم باید بره به سمت پیاده سازی همون سند به عنوان یک آرمان بالادستی، به عنوان، حالا نمیتونم بگم آرمان، به عنوان یک برنامه بالادستی که در واقع یک چشم‌اندازی رو برای ما محقق کرده. اما این رو از شما میپذیرم که خیلی ما در چارچوب و قالب برنامه هم حرکت نکردیم و نمی‌کنیم متاسفانه.
من همینجا یک نکته‌ای رو اشاره بکنم،
من کلامم منعقد بشه. به شکل میانگین ما در سال 1403 نقطه آغازین برنامه هفتم کشور رو داریم تجربه میکنیم. شش برنامه قبلی رو وقتی میایم بررسی میکنیم میبینیم که حدوداً به شکل میانگین 27% هر برنامه محقق شده و این در واقع اونجاییه که باید بریم به سراغ ناظر، اون قوه ناظره ای که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعبیه شده، مجلس شورای اسلامی. به هر حال دو شأن داره مجلس، یه شأن تقنینی داره، یه شأن نظارت داره و طبیعتاً